الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث ما در حق و طاعت تمام شده بود منتها نکاتی رو در انتهای بحث آوردیم به آخرین نکته راجع به ماهیت اباحه بود که عرض کردیم این بحث لازمی هست گرچه ما تلاش میکنیم که به اختصار بحث کنیم. ما راجع به اباحه اقتضایی در طی بحث ها تا حدی که لازم بود بحث کردیم. اون چه که مختار خود ما بود از اباحه اقتضایی و حسب نظر شهید صدر بود بحث کردیم، چون میخواستیم اشکالم به ایشون بکنیم در بحث حق و طاعه، نظر ایشون را که ما خودمونم قبول داریم در مفاد اباحه اقتضایی بحث کردیم. اما در لابلای بحث ها همطور که دوستانم اشاره می کردن، اصطلاح اباحه اقتضایی و لا اقتضایی تحلیل های مختلفی داره. در این نقطه آخر می خواهم این رو بهش اشاره کنیم تا بحث خالی نباشه به کلی از این نکته، تا گمان بشه که ما فقط یه معنا از اباحه رو گرفتیم و دنبال کردیم. خصوصا این که در توجیه اباحه اقتضایی، این که مربوط است به عالم واقع یا نسبت به حکم ظاهریه، این هم یه اختلافی هست که عجیب این بحثا با این اهمیتشون در کلمات اصولین آنچنان که باید تنقیح نشده. حالا یه مقداری که فحص کرده بودیم اینها رو عرض میکنیم تا سر جای خودش بیشتر بحث میشه. ما اینها رو در طی مباحث مربوط ماهیت حکم تکلیفی در فلسفه موصول بحث کردیم که به حسب تقسیم ما جلد 23 فلسفه علم اصول میشه. منتها هنوز این آماده نیست که من عرض کنم مراجعه کنید، ولی در بحثایی که ما انجام دادیم در طی مباحث مربوط به احکام تکلیفی و احکام خمسه بحث کرده بودیم. در بحث اباحه یک اصطلاح تقسیم اباحه است به اباحه بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص. مقصود از اباحه بالمعنى الاعم یعنی در مقابل وجوب و حرمت، یعنی الزام. یه معنا از اباحه در کلمات قوم و بلکه در مفاد روایات اینه، یعنی وقتی میگیم یه چیزی مباح است یعنی الزام بهش متوجه نیست، واجب و حرام نیست. در این معنای اباحه بالمعنى الاعم می شود شی مستحب باشه، مکروه باشه، ولی مصداق مباح باشه. این معنا از مباح یعنی متعلق یه امر الزامی نیست، من الوجوب و الحرمه. و خیلی از روایات را بر همین حمل کردند، گفتن حل و اباحه در روایات به همین معنا میاد، اباحه بالمعنى الاعم. در مقابل این معنای اباحه بالمعنى الاعم، اباحه بالمعنى الاخص، یعنی جایی که فعل و ترک متعلق نه الزام باشه نه ترجیح، یعنی مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه‌ای درش نبوده و لذا نه الزامی بهش تعلق گرفته نه ترجیحی، نه واجب است نه حرام، نه مستحب نه مکروه. این فعل مباحه، فعل مباح بنابراین در اباحه بالمعنی الاخص یعنی اون چیزی که نه الزام و نه رجحان بهش تعلق گرفته باشه. اباحه بالمعنی الاعم به همین تعبیر خیلی پرکاربرد نیست این اصطلاح الاباحه بالمعنی الاعم، ولی در کلمات قوم آمده. مثلا در خب غیر از علمای قریب ما مثل شهید صد اینا که دارن، در زبدت البیان مقدس اردبیلی مثلا این تعبیر آمده، گفتن یه جایی در زبدت البیان در احکام قرآن صفحه 173 فرمودن و هازا علا تقدیر حمل الامر علل اباحه بالمعنی الاعم، و انوش این اصطلاح ولو زیاد شایع نبوده ولی بوده در میان اصولیین. یا صاحب حدایق باز در جایی فرموده از متا زالت الاباحه بالمعنی الاعم فلیس الا القصب، در بحث انا و نمیدونم وضوع از ماء بئر و اینها میگه اگر اباحه بالمعنی الاعم زوال پیدا کنه فلیس الا القصب، چون منهیه. پس این اصطلاح به کار برده می شده در کلمات قوم. اما اباحه بالمعنی الاخص که عمده بحث ما هم روی این مسئله بود، اباحه بالمعنی الاخص، یه نکته در مورد این اباحه، رابطه اباحه است با حل. ظاهر کلمات خیلی از اصولین این است که اباحه و حل یکی هن، اصالت الاباحه و اصالت الحل هم یکی هن. در تعابیر مرحوم شیخ انصاری و عده دیگری این مسئله آمده. مثلا خود شهید صدر که قریبتر هست به زمان ما، ایشون مثلا در روایت صحیح عبدالله بن سنان که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، اینجا فرمودن و هی لا اشکال فی دلالتها علی اصالت الحل، که همون اصالت الاباحه است که محل بحثه. از این روشنتر مرحوم شیخ هست در رسائل که اصالت الحل و الاباحه رو به هم عطف میکنه. میفهم در بحث تزکیه در جای فرموده است که و کیفکان فلا یعرف وجهن لرفع الید ان اصالت الحل و الاباحه، در بحث تزکیه ان اصالت الحل و الاباحه، اشون اون دوتا رو یکی کرده و به هم عد فرموده. مرحوم میرزای شیرازی باز در یه بحثی میفرماید که فیکون المورد، این در فرمایشی در جلد یک صفحه 363 مرحوم میرزای شیرازی در یه جای فرمودن فیکون المورد مجرا لأصالت الحل والاباحه فالحلیه ثابتتون معقد این نظر عن الید والاستصحاب به مقتضا اصالت الاباحه، فالحلیتو ثابتتون به مقتضا اصالت الاباحه، یعنی حل و اباحه رو یکی گرفتند. مرحوم محقق ایروانی باز جا داره و هازا معنا اصالت الحل والاباحه، این در اصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 296 فرمایش مرحوم میرزا شیرازی در تقریرات جلد 4 صفحه 110 مرحوم محقق اصفهانی هم اینجا فرموده و این اورید اصالت الحل والاباحه المستفاده من ادله البراءه فوجه الاشكال كذا، این در نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 85 مرحوم آغازی عراقی هم در نهایت الافکار همچین چیزی داره که تکرار نمی‌کنیم. اما یک جایی عرض میکنم که مرحوم امام تعبیری که میکنن ظاهرش این است که میخوان بگن حل و اباحه فرق میکنه با هم. فرمودن در جایی که در جواب مرحوم نائینی در جای فرمودن اصانی النظاهر کلامهی هو کون و اصالت الحلم متحدن مع اصالت الاباحه، ما ان معنى الاباحه هو تساوي الفعل والترك و معنى الحليه هو عدم كون فعله محرما و ممنوعا. مرحوم امام میخوان اشکال کنن که اصالت اباحه به معنای تساوی فعل و ترک، در حالی که حلیت به معنای عدم ممنوعیت، فالحلیت تغایر الاباحه. و ما دل علیه النصوص و روایات هی اصالت الحلیه لل اباحه، یعنی عدم الممنوعیت نه اباحه معنی متساوی فعل و ترک. فانه لم یرد فی شیء منها الحکم به اباحت مشکوک الحرمه اصلا کما لا یخفا. خب درسته که لفظ این امام میفرمان چون اباحت المشکوک نیامده، میخوان میگن اباحه غیر از حله، ولی خب اباحت المشکوک نیامده، ولی باید ببینیم که معنای اباحه غیر از حله. فرمایش ایشون در نهایت شاید بعید نباشه، با حرف دیگران هم خیلی فرق نمی کنه، چون اونایی که اصالت الاباحه رو میگن و اصالت الحل، خیلی وقتا در هر دو معنای بالمعنی الاعمش رو گرفتن، یعنی مقصود از اباحه یعنی متعلق الزام نیست، حل هم همینه. وقتی میگیم که این امر حلاله یعنی ممنوع نیست، طرف یه الزام و حرمتی نیست. وقتی میگه مباح همینه، این معنای اباحه من معنی الاعمه. یه جاهایی ممکنه قرینه باشه بر اباحه بالمعن الاخص، ممکنه قرینه باشه که حل یعنی حلیت خاصه در قبال حل به معنای اعم. بنابراین به صرف این که در روایات اباحه، در روایت براءت اباحت المشکوک نیامده، حل آمده، نمیتونیم بگیم که حل غیر از اباحه است. این یه نکته‌ای که باید توجه کرد. در بحث حل یه نکته دیگه هم هست، بعد عرض کنم بگذاریم از این. و اون این است که گاهی در کلمات اصولیین احتمال این که حل معنای وضعی هم داشته باشه مطرح شده، یعنی به معنای نفوذ باشه. این حرف در بحث سبب و مسببات در بحث معاملات مطرح شده. مثلا در کلمات مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب جلد اول صفحه 107 در شرح دلالت آیه احل الله البیع، ایشون میگه که اگر مقصود از بی تملیک انشایی باشه، یعنی همونی که سبب هست، فلحلیت الوضعیت تام الدلالت علی نفوذ تملیک، احل الله البی یعنی بی نافذ است. حل در اینجا و احل به معنای نفوذشون گرفته، میگه حل وضعی، یعنی معلوم میشه که البته قید از ایشون هم داره این حرف را، که به نظر این بزرگواران حل به معنای وضع هم میاد، احلا یعنی نه حلال است بلکه به معنای که نافذ است. و بعدم میگن اگر به معنای بی به معنای تملیک حقیقی باشه که مسببه، یعنی اعتبار و عقلایی ملکیت که بر روی انشاء تملیک من المتبایعین میاد، اینجا اینم باشه حلیت وضعیه این مسبب، یعنی احلاله محله اقراره مقره، یعنی اینو مستقر کرده در جای خودش، این معنای وضعیه که معناش نفوذ معامله است، یعنی شارع معامله عرفی رو پذیرفته. مرحوم محقق عراقی هم در لباس مشکوک میفرماد ثم ان الاولى من هذا تقریب، تقریب اون آخر رو در بحث خودش هرچی هست، و هو حمل الحلیه فی الروایه علی الحلیه الوضعیه به معنا نفوذه فی تأثیره قبال الحرمه الوضعیه الراجعه الى حرمانه من تأثیره که اون مانعیته، حرمت وضعیه رو معانیت گرفتن، حلیت وضعیه رو نفوذ گرفتن و قبول تأثیر گرفتن. پس اینم یه نکته است که باید توجه به داشت که حل همیشه در کلمات اصولیین به معنای تکلیف نیست، گرچه ظاهرش اینه، در روایات هم ظاهر حل تکلیفیه. این معانی که آیون میفرمان باید یه قرینه داشته باشه. احل الله البیع به معنای احلال محل و اقرار مقر یه معنای خاصیه که حالا مرحوم اصفهانی فرموده اینا معنی ظاهر آیه شریفه باشه، در هر حال یه معنای است که اصولیین گاهی استفاده کردن. خب نه، در معنی اخص میاد که حالا میخوایم بحث کنیم، حالا بحث میکنیم. اونی که محل بحث ماست و عمده تقسیم اباحه به اباحه اقتضایی و لا اقتضاییه و در اینجا یه اختلاف عجیبی در کلمات هست. ما البته طول این بحثایی که مطرح کردیم اباحه اقتضایی رو به یه معنای خاصی گرفتیم، خیلی هم کاری به لا اقتضایی نداشتیم. دلیلش این است که ما با شهید سند بحث داشتیم، میخواستیم حق و طاعه رو نقض بهش وارد کنیم. همون معنایی که ایشون در اباحه اقتضای قبول داشت ما هم قبول داشتیم، همین رو بحث کردیم. حتی خیلی بحث نکردیم که اباحه لا اقتضایی چیه، فقط گفتیم اباحه اقتضایی به این معنا که امر رخصت و ترخیص و آزادی و ارخاء اینان پر از ملاک باشه در جایی. حالا ملاکش هم خاص باشه برای اینکه بحث حق و طاعه رو نقض کنیم. این محل بحث ما بود و برای بحث ما هم کافی بود، نیازی به بیشتر نداشتیم. این تزییدی که الان داریم میکنیم برای اینه که حالا که موقع خروج از بحث شد این نکته روشن باشه که اباحه اقتضایی و لا اقتضایی در کلامات قوم واقعا به یه معنا نیست. تحلیل های مختلف و عجیبی هست. اولین چرا؟ نه حالا این خوش بحث داره، حالا شاید این بحث دیگه خیلی دنبال نکنیم. ممکنه ما بگیم که جعل میشه اباحه و پشوانه ملاکیش اینه که ملاک لزوم و حرمت نداره و آن جعل میشه، میگه هذا مباح. چرا در شریعت جعل نشده؟ اتفاقا عجیبه که استظهار فقها از خیلی از روایات حل و اباحه همین معنی عمه، میگن اخص یه اصطلاح خاص فقهاییه که یه شیئی باشه متساوی بین طرفین، این میگن اصطلاح خاص فقهاییه. ولی در ظاهر مستفاد از روایات همین حل و اباحه است به معنای عم که عدم لزومه. خب حالا این نه، ما لا اقتضایی بنا عم نبود، یعنی در ارخاء اینان و رخصت این یه ملاکی هست. نه عدم، نه ما اونجا تساوی هم باشه برای ما به مشکلی ایجاد نمی‌کرد. نه عم که بنای رجحان اینا باشه خلاف سیر بحث ما بود، چون ما می‌خواستیم، چون بحث استحباب و کراهت و حق و طاعه در استحباب کراهت بحث دیگری میتنبید که ما در زیل بحث هم اشاره کردیم. ما در اونجا به معنای تساوی طرفین گرفته بودیم و لذا میشه عام دیگه. ما اینو بحث نمیخواستیم بکنیم، ما اباحه خواسته را که تساوی طرفین نمیخواستیم بحث کنیم، این بود دیگه. تا ممکنه در عمل، ولی بعضی از بحثا شاید نمی آمد اونجا، چون ما نقض‌هایی که با شهید سعد اینا می کردیم بعضش ممکن بود اونجا وارد نباشه و لذا در زین بحث استحباب و کراهت هم بحث کردیم. اگه یادتون باشه یکی از موارد این بود که نقض کرده بودن به ما در مسئله دوران بین استحباب و کراهت و مثلا مباح، اینو گفته بودن اگه یادتون باشه، یکی از نقض‌ها این بود. اونجا وقت جواب گفتیم که اینا تفاوت نداره، اگر مباح به معنای عام باشه دیگه اینا این نقضا معنا نداره دیگه. بنابراین محل بحث ما اباحه خاصه بود، به معنای خاص بود، اما نقض‌ها و غیره اونو میشه با توسعه در بحث حل کرد. در اباحه اقتضایی و لا اقتضایی، خب ما قبلا اینطور بحث کردیم که اباحه اقتضایی اباحه است که در ترخیص و رخصتش پر از ملاک باشه. اولین سوال اینه که اصلا مقسم اباحه اقتضایی و لا اقتضایی کجاست؟ مقسم احکام واقعیه یا ظاهریه یا هر دو؟ یعنی آیا عالم واقع که درش وجوب تصویر داره، حرمت تصویر داره، استحباب و کراهت تصویر داره، آیا اباحه اقتضایی و لا اقتضایی مال اونجاست؟ یعنی یک تقسیم دیگه هست که فعل مباح هست، اون بحث میشه دو قسم مباح داریم، اباحتون اقتضایی و لا اقتضایی. ظاهر بحث عدهی لاقل از اصولیین که بحث اباحه اقتضایی کردن اینه، یعنی عالم واقع، در عالم واقع وقتی احکام تکلیفی را ما تصویر میکنیم، چهار قسم تصویر کردیم، یک قسمی هم به معنای اباحه که درش تساوی طرفین تصویر میشه و این تساوی طرفین دو جوره، یه وقتی در آزادی و ارخای انان پر از ملاکه، یه وقت دیگه این آزادی ملاک نداره، بلکه از باب این است که در فعل و ترک ملاک خاصی نیست تا یه طرف را رجحان بده یا الزام بیاره، همین موجب جعل رخصت شده همینقدر. این یک بحثه که آیا این تقسیم مال عالم واقعی یا نه. به نظر ما مال عالم واقعه. شهید صدر هم در تحلیلی که از اباحه ظاهری و واقعی آورد، ظاهرش این است که این تقسیم مباح به اباحت اقتضایی ولا اقتضایی مال عالم واقعه. ایشون می‌فرماید که ان الترخيص على قسمين فتاره يكون ناشئا من عدم المقتضي في الالزام واخرى يكون ناشئا من المقتضي في الاباحه واطلاق الانان، بمعنى ان هناك مصلحه في ان يكون العبد مطلق الانان من قبل مولاه و این کان کل من الفعل و ترک خالی از مصلحه. ظاهر این فرمایش تقسیم ترخیص به لحاظ عالم واقعه که در عالم واقع تارتا ترخیص ناشی از عدم مقتضی در فعل و ترک، اخرى ناشی از مقتضی در خود اباحه و مباح یعنی مطلق الانان بودن و ارخائنان داشتن، این پر از مصلحته. ظاهر این تقسیم به لحاظ عالم واقعه. در کلمات دیگران هم تقریبا نظیر این آمده. مرحوم عراقی در یه جا اینطوری فرموده که و اما قاعدت الحلیه المستفادت من قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام فیدو تصور فیها وجوه فانه تارتن یکون المراد من تلک الحلیه خصوص الحلیه الاقتضائیه الناشعت من مثل مصلحت تسهیل او غیرها و اخرى یکون المراد ما یعمها والحلیه لا اقتضائیه الناشعت من جهت عدم اقتضاء الحرمت فی. ایشون هم تقسیم کرده حلیت را به جایی که اقتضا بکنه ملاک مثل تسهیل و غیره اقتضا بکنه حلیت را، یا یه جا از سر بیملاکی باشه. منتها شروع بحثشون از این عبارته که قاعده حلیت مستفاده من قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، و ظاهر این روایت حکم ظاهریه، گرچه مرحوم آخوند در مثل قاعده طهارت شاید در حلیت هم گفته باشه، من شک دارم، در مثل قاعده طهارت سه تا قاعده از کل شیء عندک طاهر میفهمه. احتمال میدم در حل هم همین کارو کرده باشیشون، در حاشیه رسائل هم حکم واقعی میفهمه کل شیء عندک طاهر، اصلا حکم واقعی، حتی تعلم انه قدر به لحاظ قایت یه حکم ظاهری هم استفاده میکنه، میخواد هم حکم واقعی بفهمه که بنا اشیاء علی الطهاره است. این همون حرف در قاعده حل میاد که بنای اشیاء بر حل، این که میگیم کل شیء عندک حلال، این نه این است یعنی کل مشکوک الحل و الحرمه حلالون تا بگیم که این حکم ظاهری. آخوند یه همچین فرمایشی کرده که کل شیء عندک حلال اصلا حکم واقعیه، یعنی بنای همه تبایع بر حلیته. حتی تعلم انه قذر از این لفظ قایت و قایت مذکور بعدش یه استفاده حکم ظاهری هم میشه، یعنی کل حتی تعلم انه قذر در طهارت، حتی تعلم انه حرام در اینجا، از این قایت و لفظ قایت در اینجا استفاده میشه که یه حکمی برای مشکوک الحرمت و الحلیم داره میارن. اما این غیر از این است که ما بیایم موضوع کل شیء عندک حلال را این رو تغییر بدیم به کل شیء مشکوک الحرمت و الحلیم، نه، یه کل شیء یعنی کل تبایع، یعنی کل تبایع. این البته بحث واقعا دشواریه، تقریبا اکثر محققین تا اونجا که من یادم این حرف رو از آخون نپذیرفتن، میگن لا محاله ذیل روایت صدر روایت رو تغییر میکنه و معنا میکنه. حتی تعلم یعنی کل مشکوکن و من الحلیت و الحرمه کذاست حتی تعلم، و الا قایت زدن به احکام واقعی به حتی تعلم معنا نداره. حکم واقعی حل که مقیا به حتی تعلم نمیشه، کاری به علم و جهل ما نداره، بگیم حتی تعلم. این حالا یه بحثی سر جای خودش. اینجا مرحوم محقق عراقی دو جور اباحه رو تصویر کرده، به این که اباحه یه جا اقتضا داره یه جا اقتضا نداره، از باب بیملاکیه، اما نگفته که حکم واقعیه یا حکم ظاهریه. شروع بحثش کل شیء عندک حلال ظاهر در حکم ظاهریه، ولی این نیاز به تأمل داره که ما در حکم ظاهری هر دو قسمو داریم یا نه، که بحثش میاد. مرحوم شیخ ظاهرا اینطور که نقل کردن بعضی از دوستان که فحص کردن، میگن در رسائل جایی نیورده تقسیم به اباحه اقتضایی و لا اقتضایی، بلکه در ضمن بحثی از اباحه به عنوان حکم تخییری تعبیر کرده. عبارت ایشون اینه که میگه احکام بر 6 قسمند، یه قسم وضعیاتن بره کنار، 5 قسم دیگه داریم، 4 قسمش اقتضایی هن، چون یا اقتضای وجوب کرده یا اقتضای حرمت کرده یا اقتضای اباحه اقتضای استحباب، یه قسم هم تخییریه و اون قسمیست که دال بر اباحه است، یعنی اباحه را یه حکم تخییری گرفته. واضحه که این مال عالم واقعه، چون انقسام تکالیف به این اقسام، حالا 3 به اضافه وضعیه یا 5 تکلیفیه، اینا مال عالم واقعه. پس اینم با این استظهار معلوم، با این که تعبیر اباحه نکرده ولی گفته احکام تخییری دال بر اباحه که مال عالم واقعه. مرحوم مشکینی صاحب حاشیه کفایه، ایشون در جلد دوم صفحه 173 آورده اباحه بر قسمینه، یه قسمش ناشی از عدم مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه است، یعنی نه مصلحت ملزمه باشه نه مصلحت غیر ملزمه، یعنی نه مصلحتی که وجوب و حرمت بیاره نه مصلحتی که استحباب و کراهت بیاره، یه قسمش اینه ناشی از عدم المصلحه. الاول ان تكون ناشئتا من عدم مصلحت او مفسدت ملزمتین او غیر ملزمتین، لانه اذا کان احد الاولین یعنی ملزمتین یکون المورد واجبا او حراما، و اذا کان احد الاخیرین که مصلحت غیر ملزمه باشه یکون مندوبا او مکروها. این راجع به اباحه غیر اقتضایی. از ثانی ان تکون ناشئتا عن مصلحت فی نفس الاباحه، این که ناشی از مصلحت در نفس اباحه باشه به معنای این که در جعل باشه یه بحث میاد، یا مقصود از این که در نفس اباحه در قبال این که از بی ملاکی در جای دیگه نیست، بلکه در مورد خود اباحه ملاک هست، نه مقصود که در نفس جعل به ما هو جعل که بحث آتیست بحث میکنه معقول یا نه. پس از ثانی ان تکون ناشئتا عن نفس عن مصلحت فی نفس الاباحه، ولکن الاول هو الغالب فی الاباحات الواقعی، اول که بی ملاکی باشه غالب در اوامر واقعی است، اباحات واقعی است، و لذا یتغیر غالب الاباحات الواقعی اذا وقعت فی حیز الشروط. خیلی بحث جالبیه این. میگه اباحه های واقعی غالبش لا اقتضائیه، و لذا اگر در شرط واقع بشه برخلاف با شرط کنن این در این مباح یه طرف را باید به شرط عمل کنیم، چون یه عنوان ثانوی عارض از بر او، و لذا یتغیر غالب الاباحات الواقعیه اذا وقت، چون لا اقتضاست نمی جنگه با مقتضای وجوب وفای به شرط، چون لا اقتضاست نمی جنگه با عناوین ثانویه، و الا اگر اقتضایی باشه ملاکش با ملاک عنوان ثانوی باید بجنگه، کسر و انکسار کنیم این کدوم اولاست. چی بشه؟ خب بله اونا مثل همین از این جهتش. چرا؟ خب اونجا کسر و انکسار با وجود وفا میکنه، خب ملاک استحبام که نمیتونه به جنگ با ملاک شرط، مگر با تصویری که ما از اباحه اقتضایی کردیم یادتون باشه در ذهنش آوردیم که استحباب مثل مرکبی است از رجحان و آزادی ترک، اگر این آزادی ترکش به حدی باشه که ترم که این آزادی ملاکش اقوا باشه اینم تصویر داره، وقت میتونه با وجوب بجنگه. ما در اون بحث آوردیم اون تا احراز این گونه استحباب ها دلیل میخواد که ما نداریم. بعدشون میفهمان او غیرها من العناوین ثانویه التي تكون ادلتها حاکمتون على ادله العناوین اولیه، و ثانی که اباحه اقتضایی باشه هو الغالب فی الاباحات الظاهریه، بل الظاهر عدم وجود اباحه ظاهریه لا اقتضاء. اینا حرفای مهم و ادعاهای بزرگیه. اولا غلبه رو ادعا کرده، معنای غلبه این است که جور دیگه هم میشه باشه، پس ایشون اباحه واقعی اقتضایی رو ثبوتا قبول داره، میگه غلبه با اباحه لا اقتضاییه. ثانیا میگه ما در اباحه ظاهری، میگه ظاهرا اباحه ظاهری لا اقتضا نداریم. اینم یه دعوا، حالا روش تأمل بکنید تا ببینیم این درست میشه یا نه. الحمدلله رب العالمین.